بسم الله الرحمن الرحیم. فل اول یکون عروض حول المعروض فی الخارج یا محالت بخلاف الثانی و الثالث فا این عروض هما اینما یکون فی العقل. گفتیم که برای معقول ثانی تعریفی از جانب قدما رسیده که متأخرین در اون تعریف دوتا عمل انجام دادن و با هر عملی بعضی از اون معقولات ثانیه رو که در این تعریف مندرج می شدن خارج کردن. سلام علیکم. و بعد از این که این کار رو انجام دادن اعتراض کردن بر قدما که چرا تعریفتون رو چنان عام قرار دادید که این گونه معقولات این گونه مفاهیم رو هم شامل بشه، این مفاهیم معقول ثانی نیستن تا شما اونها رو در تعریف خودتون جا بدید. ما برای این که از تعریف قدما دفاع کنیم و این تعریف رو حق جلوه بدیم تصمیم گرفتیم که تبیینش کنیم. گفتیم که در تبیین این تعریف سه تا مطلب ذکر میکنیم. یکی مطلب عام که مربوط به هر دو قید این تعریف میشه. دومی تبیین قید اول این تعریف و سومی تبیین قید دوم تعریف و به این ترتیب تعریف تبیین میشه و مشکلی رو که متأخرین ادعا کردند نداره. مطلب عام عبارت از این بود که ما سه جور عارض داریم. یکی عارضی که خارج رفع وجودشه مثل ثبات، دوم عارضی که خارج ظرف خودشه ولی ظرف وجودش نیست مثل وجود، سوم عارضی که خارج نه ظرف خودشه و نه ظرف وجودشه مثل کلیت. بعد توضیح دادیم که بعد علامت هر کدوم رو گفتیم. این تکرار علامت لازم نیست به خاطر اینکه فعلا باش کاری نداریم. سلام علیکم. فقط همین اندازه که تکرار شدم لازم بود. ما بقیه مطالب گفته شد دیگه در ذهنتون هست انشاءالله. حالا وارد مسئله دوم میشیم، یعنی میخواییم قید اول تعریف رو که العوارض العقلیه بود توضیح بدیم. قدما گفتن که معقولات ثانیه عوارض عقلیه هست. ما میخوام در این بیانی که الان شروع میکنیم بیان کنیم که تمام معقولات ثانیه عوارض عقلیه هست، هم معقولات ثانی که متأخرین با شرطی که کردند اونها رو معقول ثانی قرار دادن با وجود شرط، هم اونهایی که متأخرین با این شرط اخراج کردند، هر دو معقول ثانی هست. یعنی ما میخوام حرف قدما رو تایید کنیم، حرف متأخرین رو رد کنیم. متأخرین با شرطی که کرده بودن گروهی از مفاهیم رو از تحت معقولات ثانیه خارج کرده بودن. ما میخوام بیان کنیم که اونایی هم که خارج کردن، اون مفاهیمی هم که خارج کردن، اونا هم عروض عقلی دارن، از معقولات ثانیه هستن. بیان مطلب اینه که اون سه قسم عارضی رو که در جلسه گذشته تر کردیم و الان تکرار کردیم، اون سه قسم عارض رسیدگی می کنیم ببینیم عروض کدومشون عقلیه. هر کدوم که عروضش عقلی بود میشه معقول ثانی، هر کدوم که عروضش عقلی نبود معقول ثانی نیست. البته الان نمیتونیم بگیم که همه ی آنچه که عروضش عقلی است معقول ثانی است. باید قید دوم هم که در تعریف اعتبار شده لحاظ بشه. لذا ما فعلا در این بیانی که میکنیم فقط عروض عقلی رو برای مفاهیمی ثابت میکنیم، اما بعد از این که عروض عقلی ثابت شد نتیجه نمیگیریم که اینا معقول ثانی هست. سب میکنیم تا قید بعدی هم روشن بشه، ببینیم که اون قید بعدی چه میکنه. شاید بعضی از این مفاهیم رو از سطح معقول ثانی بودن خارج کنه. ولی الان در بحثی که میکنیم فقط میخوام ثابت کنیم که تمام این گونه مفاهیمی که قدما در تعریفشون داخل شده بود همه عوارض عقلی هستن و باید داخل بشه. ما نباید شرطی بیاریم که اینا رو خارج کنیم. بیان مطلب اینه که این سه جور عارضی رو که توضیح دادیم رسیدگی میکنیم، میبینیم عروض اون اولی توی خارجه، اولی مثل ثبات بود، یعنی اونی که هم ظرف خودش هم ظرف وجودش در خارج بود مثل ثبات، همونطور که اتصاف به چنین عارضی در خارج است عروض چنین عارضی هم در خارج است. یعنی در خارج ثبات عارضه بر جدار میشه. حالا در ذهنم ممکنه ما عروض تصور کنیم و عروض حاصل بشه، ولی میخوام بگیم در خارج هم هست. پس این قسم عروضش خارجی است، عروض عقلی نداره. بنابراین ثبات جزو معقولات ثانیه نیست، چون اولین قید تعریف رو که عروض عقلیه نداره. اما اون دوتای دیگه، چه عارضی که خارج ظرف خودشه، چه عارضی که خارج نه ظرف خودشه نه ظرف وجودشه، هر دو رو میخوام بگیم عروضشون در عقله. بنابراین هر دو از معقولات ثانیه میتونن به حساب بیان اگر قید دوم تعریف اخراجشون نکنه. اما اینکه عروض اون سومین قسم در خارج در ذهن روشنه مثل کلیت، اصلا در خارج چیزی نداره. گفتیم نه خودش تو خارجه نه وجودش تو خارجه، پس در خارج اصلا چیزی نداره که بخواد عارض بشه. بنابراین عروضش اصلا نمیتونه خارجی باشه، چون تمام قوام این کلیت، وجود این کلیت، همه چیش تو ذهنه. خب عروضش هم تو ذهنه، این واضحه، احتیاج به توضیح نداره. پس قسم سوم که عروضش در ذهنه مشکلی نداره. اما قسم دوم این بود که خودش در خارج باشه و وجودش در خارج نباشه، یعنی خارج ذات خودش باشه ولی ذات وجودش نباشه. اینو گفتیم اتصاف بهش میشود اتصاف خارجی. اتصاف به این رو گفتیم اتصاف خارجی، ولی الان میخوام بگیم عروضش عروض عقلیه. عروض این عروض خارجی نیست. برای استدلال بر این مدعا که عروض عروض عقلی است، ثابت میکنیم که عروض خارجی نیست. وقتی ثابت شد که عروض خارجی نیست، معلوم میشه که عروض عقلیه. اصلا دیگه ما غیر از این دو تا چه نداریم، یا عروض خارجیه یا عروض عقلیه. اگر عروض خارجی نفت بشه و عروض هم حاصل باشه، حتما به عقلی باشه. برای بیان این که عروض خارجی نیست اینطور توضیح میدیم، اینطور استدلال میکنیم. عروض خارجی یعنی وجود این عارض برای معروض فی الخارج باشد، این معنی عروض خارجی است. وجود عارض برای معروض چه خارج باشد. خب اگر این قسم دوم عروض خارجی داشته باشد، معنیش این است که وجود این قسم دوم برای معروضش در خارج است، در حالی که ما گفتیم قسم دوم وجودش در خارج نیست، یعنی خارج ظرف وجود این قسم دوم نیست. اگر بخواد عروض خارجی باشه، معنیش اینه که این قسم دوم وجودش برای معروض فی الخارج است، یعنی خارج ظرف وجود اوست. در حالی که فرض ما بر این بود که این قسم دوم این چنین است که خارج ظرف وجودش نیست، چون خارج ظرف وجودش نیست پس باید عروض خارجی نداشته باشه، لا لازم نیست که خارج ظرف وجودش باشه. پس قسم دوم روشن شد. نتیجه این بحثی که تا اینجا گفتیم این شد که قسم اول مثل سواد عروضش خارجیه، اصلا عروض عقلی نداره، اما قسم سوم عروض عقلی داره واضحه، قسم دوم هم عروض عقلی داره که اثبات شد. پس هر دو قسم عروضشون عروض عقلیه. اگر هر دو قسم عروض عقلی دارن پس اون قید اول تعریف که میگفت معقولات ثانیه العوارض العقلیه هستن شامل هر دو قسم میشه، هم شامل مثل کلیت میشه هم شامل مثل وجود میشه. هر دو رو ما میتونیم معقول ثانی حساب کنیم، منتظر منتظر بشینیم ببینیم قید دوم چه میکنه. قید دوم اگر اخراج کرد هیچ، اگر اخراج نکرد این امور در مندرج تحت معقول ثانی باقی میمونه. بعد از اینکه این مطلب رو شارح فرمود یک جمع‌بندی میکنه، یک مطلب رو به صورت کلی طرح میکنه بدون توجه به قسم دوم و قسم سوم. یعنی هر دو قسم رو در یه عبارت جامع میاره و میگه همشون عوارض عقلی هست. بعد که عوارض عقلی هست نتیجه میگیره معقول ثانی هست. بعد که ثابت میکنه معقول ثانی هست تصمیم میگیره که ثانی بودنشون هم بیان کنه، چون این مهمه. معقول بودن کافی نیست، معقول ثانی بودن لازمه، ثانی بودنشون هم میخواد بیان کنه. بعد که ثانی بودنشون بیان میشه دو مرتبه بر میگرده میگه که همه اینها معقولات ثانی هست، همه عروضشون عقلیه. نمیگه معقولات ثانی، میگه همه عروضشون عقلیه. بعد مواردی رو میشونه که عروضشون عقلیه ولی شاید جزء معقولات ثانی نباشن بعضیشون، اما این که حالا جزء معقولات ثانی نیستن به خاطر اینکه قید دوم خارجشون میکنه، نه به خاطر اینکه عارض عقلی نیستن، همشون عارض عقلی هستن، در قید اول داخلن. اینا توضیح مطلبی که بعدا انشاءالله مفصل‌تر عرض خواهم کرد. در ذهن میتونیم تصور کنیم عروض رو، نه در ذهن. در قسم اول میتونیم عروض رو در ذهن تصور کنیم،
عروض رو در ذهن تصور کنیم بدون اینکه معروض وارد در ذهن
بشه، بدون اینکه معروض خود معروض وارد تو ذهن میاریم. وقتی میخوام تصور کنیم هم گدا رو میاریم، هم بیاض رو میاریم، هم عروض رو میاریم، همش تصور میشه. البته این مهم نیست که ما در ذهن میتونیم این کارو بکنیم یا نکنیم. هر عروض خارجی رو شما میتونید تصور کنید. این اصلا مورد بحث نیست. کسی هم اشکال نداره. حرف اینه که این عروض اصلا مخصوص عقل یا عروض در خارج هم هست. میخوام بگیم سواد عروضش در خارجه. عروض عقلی نداره مگر شما عروضش رو تصور کنید. در عقل بیاض بر چیزی عارض نمیشه. بلکه عروضی که در خارج هست تصور میشه. میگم این ربطی بحث ما نداره، مهم من نیست، من گفتنش هم همینطوری گفتم ولی دخالتی در بحث نداره. صفحه 292 رسیده بودیم صفحه 14 هم فل اول، یعنی اون قسم اول از عارضها که عارض خارجی است و خارج ظرف وجود و خودش هست مثل سواد، یکون و عروض و حول المعروض فل خارج لامحالا، در خارج عروض پیدا میکنه. به خلاف قسم دوم که خارج ظرف خودش بود، ظرف وجودش نبود مثل وجود، و قسم سوم که خارج نه ظرف خودش بود نه ظرف وجودش بود مثل کلیت، فإن عروض این دو قسم انما یکون فی العقل، اما سومی عروضش فی العقل است مثل کلیت. فظاهر توضیح دادم، چون که اصلا چیزی در خارج نداره، هم خودش تو ذهنه هم وجودش تو ذهنه، چیزی در خارج نداره که اون چیز بخواد عارض بشه، پس حتما عروض باید در ذهن باشه. اما ثانی عروضش در ذهن است، ثانی که ظرف که خارج ظرف خودشه، ظرف وجودش نیست، این را هم میگیم عروضش تو ذهنه، اگرچه اتصاف بهش در خارج بود اما عروضش در ذهنه. اصلا برای تبیین مطلب ثابت میکنیم که عروضش در خارج نیست. نمیگیم عروضش در ذهن هست، میگیم عروضش در خارج نیست، وقت ثابت میشه که عروضش در ذهن هست. فلانه لو کان له عروض فی الخارج، چنین است، اگر برای چنین قسمی عروض در خارج حاصل باشد، لکان له ثبوت و وجود لمعروضه فی الخارج، برای چنین عارضی ثبوت و وجود فی الخارج حاصل است، منتها ثبوت للمعروض نه ثبوت استقلالی. درسته فی الخارج ثبوت استقلالی نداره، ولی فی الخارج ثبوت و وجود للمعروض داره، پس وجودش فی الخارج است، یعنی خارج ظرف وجودشه. فإن ذلك هو معنى العروض فی الخارج، ذلك یعنی ثبوت للمعروض فی الخارج، معنای عروض فی الخارجه. ثبوت العارض للمعروض فی الذهن، معنای عروض در ذهنه. ثبوت العارض للمعروض فی الخارج، معنای عروض فی الخارجه. خب اگر شما عروض این قسم دوم رو فی الخارج میدونید، باید قائل بشید به این که این قسم دوم لمعروضش فی الخارج وجود دارد، وقت فیکون لازم میاد که خارج ظرف وجود این قسم دوم باشد، همونطور که ظرف خودش هم هست. در حالی که این خلاف فرض ماست، فرض ما این بود که خارج فقط ظرف خود این عارض باشد، نه ظرف وجودش. اما با عروض خارج، با عارض خارجی دانستنش، لازم میاد که خارج ظرف وجودش هم باشد که خلاف مفروضه، و چون خلاف مفروض باطله، پس عارض خارجی بودنش باطل است. وقتی عارض خارجی بودنش باطله، عارض عقلی بودنش ثابته. خب بعد از این که حکم این سه قسم رو رسیدگی کردیم، اصلا مطلب رو به صورت کلی طرح میکنیم. میگیم که هر چیزی که ظرف وجودش خارج نباشد، هر چیزی یعنی هر عارضی، هر عارضی که ظرف وجودش خارج نباشد، عروض عقلی داره. گفتیم ظرف وجودش خارج نباشد، مثل سواد خارج کردیم دیگه، بقیه عارض همه هستن، مثل سواد، سواد و مثل سواد هست، رفتیم خارج کردیم. ولی بقیه عارض ها که اون دو قسم دیگه هستند، همه داخل میشن. پس هر چیزی که خارج ظرف وجودش نباشد، عارض عقلیست، چه خارج ظرف خودش باشد، چه خارج ظرف خودش هم نباشد، در هر حال عروض عروض عقلیه. و از معقولات ثانیست، چون عروضش عروض عقلیست، پس تعریف قدما که میگه انها من العوارض العقلیه شاملش میشه، بنابراین میشود جزء معقولات ثانیه. اما ثانی بودنش به چه اعتباره؟ به اعتبار اینکه عروض للمعروض یعنی ثبوت للمعروض، همینطور که الان گفتیم عروض للمعروض یعنی ثبوت للمعروض، پس معروض میشه، پس عارض میشه ثابت، معروض میشه مستطله. و قاعده فرعیت میگه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المستطله. یک چیزی هم باید اضافه کرد، این عبارت مطلقه، ما برای توضیحش یه قیدی رو اضافه میکنیم که اون قید از اطلاق درش نمیاره. اینطور میگیم ثبوت شیء لشیء فی کل موطن فرع و ثبوت المستطله فی ذلک الموطن. این قیدیست که اضافه میکنیم ولی قادر از کلیت نمیدازه. ثبوت شیء لشیء فی کل موطنه، یعنی چه در خارج لفظه، فرع ثبوت مثبت لفظ در همون موطن، یعنی اگر چیزی رو در ذهن ثابت کردید برای چیزی، مثبت لفظ باید تو ذهن قبلا موجود باشه. اگر چیزی رو در خارج ثابت کردید برای چیزی، مثبت لفظ در خارج باید ثابت باشه. یعنی ظرف ثبوت هر جا هست، مثبت لفظ هم در همون ظرف باید ثابت باشه. خب الان عروض روز عقلیه، الان در بحثی که داریم میکنیم عروض روز عقلیه، پس مثبت الله که معروض است باید در ذهن ثابت باشه. ثابت باشه یعنی چی؟ یعنی تعقل باشه، یعنی تعقل باشه. بعد از این که مثبت الله تعقل شد و وجود ذهنی پیدا کرد، اون وقت این ثابت که همون عارضه براش ثابت بشه. پس توجه میکنید عارض ثابت بشه یعنی چی؟ یعنی اونم تعقل باشه. پس عارض در مرحله دوم داره تعقل میشه. اول مثبت الله که معروضه تعقل شده، بعد این ثابت که عارضه تعقل شده. بنابراین تعقل عارض در مرحله دومه. به این جهت بشه معقول ثانی. معقول ثانیست به این جهت که بار دوم تعقل میشه. بار اول مثبت الله تعقل میشه، بار دوم خودش تعقل میشه. علت این که بار اول مثبت الله تعقل میشه اینه که هر مثبت اللهی باید قبلش ثابت وجود داشته باشه، چه در ذهن چه در خارج. اگر ثبوت در ذهن یا در ذهن، اگر ثبوت در خارج که در خارج. ما در اینجا میبینیم ثبوت در ذهن. اگر ثبوت در ذهن، مثبت الله باید در ذهن ثابت باشه. ثابت میشه تصور باشه، تصور یعنی تعقل. پس مثبت الله معقول اول میشه. این ثابت که عارض بر مثبت الله هست، یعنی عارض بر معروضه، میشه معقول ثانی. پس توجه کردید تسمیه به ثانی هم توجیه شد. فجمی و مالا یکون خارج در سنج وجوده ما، یعنی عارض. فجمی عوارضی که عارضی که لا یکون خارج در سنج وجوده، هر عارضی که خارج ظرف وجودش نباشد، یعنی از قبیل ثبات نباشد. یکون عروضه و فی الارض، عروضش در عقل، چه از قسم دوم باشه چه از قسم سوم باشه، فقط ما در قسم اول نباشه. فیکون من المعقولات ثانیه، چون در تعریف قدما اخذ شده بود که معقولات ثانیه عوارض عقلی هستند و این چنین عارض هم عوارض عقلی هستند، سیکون من المعقولات ثانیه، از جمله معقولات ثانیه به حساب میاد. حالا چرا ثانیه هستند؟ این لکونهی تعلیل برای ثانی بودنشونه. لکونهی فی درجه ثانیه من التعقل، ثانیه هستند، ثانی هست این معقول، این عارض، چون در درجه ثانیه تعقل قرار گرفته، یعنی بعد از یه چیزی دیگری تعقل می شود. حالا چرا در درجه ثانیه قرار گرفته؟ به این دلیل، لأن عروضش، یعنی عروض چنین عارضی، چون در عقل است، عروضش یعنی ثبوت است، چون در عقل است، این مقدمه. مقدمه بعدی، و ثبوت هر شیئی لشیء دیگر در هر موطنی که در اینجا موطن عقل است توقف دارد بر ثبوت مثبت الله در همون موطن که در اینجا موطن عقله. این هم دو مقدمه. چون این دو مقدمه رو داریم، یکی ثبوت در عقله، دوم این که ثبوت شیئن لشیئن فی العقل، فرع ثبوت مثبت الله فی العقله، پس معروضش باید در عقل قبل از خودش ثابت باشد، یعنی قبل از خودش تعقل شود. پس معروض میشه معقول اول و خود این عارض میشه معقول ثانی. فمعروض چنین عارضی یجب ان یعقل تا بتوانیم تعقل کنیم عروض العارض له را. پس عروض عارض یا خود عارض میشه معقول ثانی، خود عارض عروض نه، خود عارض میشه معقول ثانی، چون در درجه ثانی تعقل میشود، در درجه اولا معروض تعقل میشه. این سوا اون کان منشأ عروضهی میخواد بحث رو تعمیم بده. با اون فجمی و مالا یکون الخارج در سنل وجوده تعمیم داد، حالا میخواد یه تعمیم بیشتری بده. توسعه این تعمیم بیش از توسعه تعمیم قبلی است. همونطور که الان معلوم میشه اضافات رو هم ما در این تعمیم داخل میکنیم در معقول ثانی. داخل نمی کنیم در معقول ثانی، داخل میکنیم در عروض عقلی. داخل میکنیم در عروض عقلی. البته اضافات به خاطر چیزی خارج میشه، اضافات به خاطر قید بعدی از تعریف معقول ثانی خارج میشه، ولی قید اول که عروض عقلی باشه شامل اضافات هم میشه. ایشون میفرماد که نه، خود معروض معقول ثانی نیست، معروض سر معقول ثانی میشه. خودش موضوعه، معقول معروض خودش موضوعه. چطور تصورش مطابقه با تصور موضوع؟
محمولات
بعد تمام محمولات بعد معقول ثانی باشد، به شرطی که، یعنی چون عارضه، چون عارضن در عقل معقول ثانی هست، منطقه با قید بعدی خارج میشه. خیلی از معمولات با قید بعدی خارج میشه. هر کدام ما در اینجا داریم عروض عقلی رو اثبات میکنیم، معقول ثانی بودن اثبات نمیشه، چون برای معقول ثانی ما دو تا قید لازم داریم، قید اول داریم اثبات میکنیم، اما قید دوم هست یا نیست این باید بدن رسیدی بکنیم. بله، و همه محمولات عروضشون میشه عروض عقلی، همه معقولات هم از نظر لغوی میشن معقول ثانی، چون در مرحله دوم تعقل میشن، محمولن دیگه بعد از موضوع تعقل میشن. اما آیا معقول ثانی اصطلاحی هم هستن یا نیستن، این متوقف بر اینه که ببینیم قید دوم اخراجشون میکنه یا نمیکنه. اگه قید دوم اخراجشون کرد معقول ثانی فلسفی نیستن، اگه قید دوم اخراج نکرد هستن. نه، لزومی نداره که اضافات رو داخل کنه، ایشون میخواد داخل کنه از این باب که میخواد عروض اضافات رو توضیح بده، کاری به معقول ثانی نداره، لفظ نیست، یه بحث اضافه داریم، یه بحثی داریم میکنیم بحث مفید، ولی هر بحثی کردیم لفظ میشه. ما در اینجا نمیخوام اضافات رو معقول ثانی رو بگیم، میخوام ثابت کنیم که عروض اضافات بر معروضشون عقلیه، خودش مثلا مهمیه ولو خارج از بحث ماست، ولی ارتباط به بحث ثانی خارج از معقولات ثانیه، ولی ارتباط به بحث ثانی. اصلا بحث در این دارن آقا، این که اضافه در خارج است یا در خارج نیست، این اختلافیه. مثل فخرازی که اضافه در خارج نیست، انتزاعیه. صدرا میگه اضافه در خارج هست ولی وجودش وجود ضعیفه، چون وجود کلش این به حسب اضافه ضعیفه، وجود چون ضعیف. بله، خاجه ظاهرن یه جور خاصی هست میزنه، خیلی مثل این که وسط این دو مطلب دوستانه چی میگه، ولی مثل این که وسط این دو مطلب. خب بعضی عروض اون وقت بعد که وجودش خارجی، حالا عروضش کجاست؟ اتصاف مضاف و مضاف الیه به اضافه در خارجه، عروض اضافه در کجاست؟ خب این در خارجه، در ذهنه گروه گفتن در خارجه، ایشون میگه در ذهنه، یه مطلب مهمیه الان مناسب طرح بشه، اگرچه اضافه از معقولات ثانی نیست، ولی چون بحث ما در عروض عقلی وارد شد، خب مناسبه که عروض عقلی رو مواردش رو تعیین کنیم، یکی از مواردش اضافه است. پس بحث بیهوده نیست اینجا، آمده بحث مناسبه، اگرچه اضافه رو ما معقول ثانی نمیست. حالا توضیح بدم، مثلا ایشون میفرماد که عروض عقلی همونطور که توضیح دادیم این است که عارض برای معروض در عقل موجود باشد، این معنی عروض عقلی. اما این به دو قسم تقسیم میشه، یکی این که سبب این که عروض در عقل شده این است که معروض هم در عقله، چون معروض در عقل موجود است عروض در عقل حاصل شده. مثل این که مثلا انسان کلی در عقل موجوده، کلیت بر این انسان در عقل عارض میشه، علت این که عروض کلیت در عقل است علت اینه که معروض هم توی عقله، یعنی انسان کلی. قسم دیگه اینه که علت این که عروض عقلی است این نیست، حالا هرچی هست، ممکنه معروض در خارج باشه اما عروض در ذهن باشه، مثل همین اضافه. ابن یعنی این ذات و این ذات هر دو در خارج هست، مضاف و مضاف الیه در خارجه، ما عبوتی رو که اضافه است در ذهن بر این دتا عارض میکنیم، در خارج عبوتی نداریم. مثل بیاض نیست که در خارج عارض میشود و جدار رو واقعا عریض میکنه، این عبوته در خارج عارض نمیشه و واقعا اونو ابواب نمیکنه، اعتبارا این عبه اون ابنه، ولی ابواب که چیزی نیست که در خارج وجود داشته باشه، ابوت و بنوت عارضی است که در عقل عارض میشود بر ابواب، یعنی این دوتا رو عقل با هم مقایسه میکنه، بعد از این که مقایسه کرد ابوت یا بنوت عارض میکنه، این دو امری که مضاف و مضاف الیه که در خارجن میان توی ذهن، تو ذهن که آمدن معقول اول درست میشه، اون وقت عارض این دوتا که عبوت هست معقول ثانیه، معقول ثانیه به معنای لغوی، نه معقول ثانی اصطلاحی، شما اضافه رو معقول ثانی اصطلاحی نمیدونی. بنابراین عروض میتواند در عقل باشد. چه منشأ این عروض عقلی وجود معروض فی العقل باشد، مثل اینکه عروض کلیت بر انسان کلی، به همین جهت است که چون من معروض است که انسان کلی فی العقل. و چه علت و منشأ عروض عقلی وجود معروض فی العقل نباشد، مثل اضافه یا چیزای دیگه از این قبیل، که خود معروض در خارج است، منتها این معروض خارجی رو ما بیاریم تو ذهن، تو ذهن عارض و غرش عارض میکنیم، که میشه عروض عقلی. شبا اون کان منشأ عروض این عارض هو وجود المعروض فی العقل. منشأ عروض عقلی وجود معروض در عقل باشد، یعنی چون معروض در عقل است عروضم در عقل حاصل شده، چنانچه در عوارض ذهنیه مثل کلیت و امثال ذلک میبینی که معروضشون در ذهن، لذا این عروضم در ذهن انجام میگیره، معروض اصلا تو خارج نیست. اولا یا اینکه منشأ عروض وجود معروض فی العقل نباشه، هر چیزی دیگه هست ولی منشأ این نیست. کما فی سایر الامور الاعتباریه، سایر امور اعتباریه این چنینن که عروضشون در عقله ولو معروضشون در خارج باشه. حتی اضافات فإن العبوبة که نباسن خط برشته بشه، فإن العبوبة تعرض لذات العرف العقل. عبوبت به ذات اون پدر خالیان عن وصف اب در عقل عارض می شود و بعد العروض وصف اب رو برای اون ذات درست می کند. پس همونطور که اشارم عبوبت تعرض لذات العرف، یعنی خالیان عن وصف عبوبت، خالیان از وصف اب، فقط بر ذاتش عارض میشه در عقل، بعد از عروض متصفش میکنه به اب، که این اتصاف اتصاف اعتباریست، اتصاف خارجی و واقعی نیست. البته اتصاف در خارج هست ولی وصف امر اعتباریست. اشتباه گفتم اتصاف خارجی، اتصاف در خارجه، وصف خارجی نیست. و این کان اتصاف ها به حافل خارج، ولو این که اتصاف این ذات به ها به این عبوبت در خارج است، ولی عروض در خارج نیست، عروض در ذهنه، با اینکه معروضش ذهنی نیست، معروضش خارجیه. فحصلت رعایت وجه تسمیت فلجمی، دیدید که معقول ثانی رو به ثانی نامگذاری کردیم و وجه این تسمیه رو که ثانی بودنه الان بیان کردیم. پس حاصل شد رعایت وجه تسمیه، یعنی وجه تسمیه به ثانی رو ما رعایت کردیم فل جمعی در تمام این عوارض، حتی در هم در کلیت هم در غیر کلیت. این داره تعریف میکنه به متأخرین، اشاره به دفع کلام متأخرینه. متأخرین شرط کردند که تعقل معقول ثانیه بعد از تعقل سی آخر باشد، و با این شرطشون گفتیم مقداری از معقولات خارج کردن، مقداری از معقولاتی که معقولات ثانیه هستن خارج کردن. ایشون می فهمد که ما وجه تسمیه رو رعایت کردیم با این برنامه که کردیم، بدون این که مبتلا بشیم با آنچه که متأخرین مبتلا شدن. چرا؟ چون ما آخرش تخصیص ندادیم عروض را، عروض عقلی را تخصیص ندادیم به عروضی که معروضش در ذهن باشد. الان تمیم دادیم دیگه، گفتیم که عروض عقلی میتواند حاصل باشد که معروض در ذهن، که منشأ عروض این باشد که معروض در ذهن است، که منشأ این نباشد. با این تعمیم روشن شد که ما اختصاص ندادیم عروض عقلی رو به این که معروضش در عقل باشد، تا با این که معروضش در عقل است معقول ثانی بودن این عارض درست بشه. چون اونا گفتن، این متأخرین گفتن، چون معروض در عقل است پس معروض می شود معقول اول، این عارض در عقل می آید و می شود معقول ثانی. معقول ثانی بودن رو در مواردی درست کردن که معروض توی عقل باشه، تا بتونن معروض و مقبول اول بگیرن، بعد عارض و مقبول ثانی بگیرن. دیدیم ما مقبول ثانی بودن عارض درست کردیم حتی اگر معروضش در عقل نباشه. پس احتیاج نیست که ما مقبول ثانی بودن اختصاص بدیم به عارضی که مقبولش در عقل باشه تا بتونیم توجیه ثانی بکنیم، بلکه ما بدون این اختصاص ثانی بودن رو توجیه کردیم. اونها بودن یعنی متأخرین بودن که نتونستن راه ما رو برن، لذا سعی کردن که اونطور توجیه کنن، یعنی اختصاص بدن عروض عقلی رو و در نتیجه معقول ثانی بودن رو اختصاص بدن به عارضی که منشأ عروضش وجود معروض فی العقل است. یعنی قید کردن که معروض باید تو عقل موجود باشه، معروض باید تو عقل موجود باشه تا معقول اولا بشه، معقول اول بشه، بعدن عارض بیاد که معقول ثانی بشه. ما گفتیم نه، عارض میتواند معقول ثانی باشه حتی اگر معقولش در عقل نباشد، چون بالاخره شما این معقول رو باید بیارین تو عقل، معروض رو، این معروض رو باید، اشتباه گفتم معقول، حتی اگر معروضش در عقل نباشد، زیرا که شما باید معروض رو بیارین تو عقل. وقتی آوردین تو عقل میشه معقول اول، حالا چه در خارج باشه، چه اصلا چه جاش در خارج باشه، چه جاش در ذهن باشه، بالاخره باید بیارین تیش تو ذهن. وقتی آوردین تو ذهن میشه معقول اول، بعد که عارض رو برو عارض کردیم میشه معقول ثانی. پس معقول ثانی بودن تحفظ شد بدون این که احتیاجی به اون اشتراکی که متأخرین داشتن داشته باشیم. فحصلت رعایت وجه تسمیه فی الجمیع، رعایت وجه تسمیه ثانی در تمام این عوارض انجام گرفت، در حالی که لا حاجت لذالک الی تخفیف ما یکون و منشأ و عروضهی هو الوجود فی العقل. احتیاجی نیست لذالک، یعنی برای رعایت وجه تسمیه، به این که اختصاص بدهیم عوارض را، یعنی معقولات ثانی رو، به ما، یعنی به عارضی که منشأ عروضش هو الوجود فی العقل، یعنی وجود المعروض فی العقل. اختصاص نمیدیم عارض و معقول ثانی رو به عارضی که منشأ عروضش وجود معروض فی العقل است، چنانکه این اختصاص رو متأخرین دادن. اونها این اختصاص رو دادن، ما این اختصاص نمیدیم. حسلا سر سبوتو احتر دارم بله؟ بله خب اونش رو بخنم. مطلب دوم اونم تموم شد. با این مطلب دوم ما قید اولی رو که در تعریف آمده بود تبیین کردیم. تعریف عبارت از این بود، دوباره به تعریف مراجعه میکنیم، هوه انها، تعریفی که موروث من القدما بود، قال سید المدققین تعریف و الموروث من القدما هو انها العوارض العقلیه، این یک قید، التی لا یهازی بها امر فی الخارج، این دو قید. عوارض العقلیه به منزل جنس عامه، التی لا یهازی بها امر فی الخارج به منزل فصل خاصه، بعضی چیزا رو خارج میکنه، بعضی از همون عوارض عقلیه رو خارج میکنه. حالا میخوام همین بیان کنیم، ما الان میخوام قید علتی لا یهازی بها امر فی الخارج رو بیان کنیم. میفرماد که محمولات به دو قسم تقسیم میشن، یکی محمولات ذاتیه، یکی محمولات غیر ذاتیه. محمولات ذاتیه عبارتن از جنس و فصل که مربوط به خود همین ذات موضوع هست، یعنی جزء این ذات هست، ذاتی یعنی منصوب الازات، منصوب الازات یعنی جزء ذات. جنس ذاتیه، نوع ذاته، جنس ذاتیه یعنی منصوب به اینه، یعنی جزء اینه. فصل هم ذاتی یعنی جزء دیگره. پس محمولات ذاتی یعنی محمولاتی که هر کدومشون جزء ذات موضوع باشند، یعنی جنس و فصل. پس محمولات گاهی ذاتی هم یعنی جنس و فصل، گاهی هم غیر ذاتی هم میشه چیزه دیگه. محمولات ذاتی عروضشون در عقله، محمولات ذاتی عروضشون در عقله. پس در قید اول در غیر اول تعریف داخلن، عروض عقلی دارن، عوارض عقلی هم، به خصوص که عوارض تحلیلی هم هستن، یعنی اصلا عقل اصلشون رو انتظام میکنه بعد عارض میکنه. عوارض اجزای واقعیش نیستن، اجزای واقعی نیستن. اگه اجزای واقعی بودن یعنی در خارج این ذات دو جز داشت، خب این اجزای خارجی میدونستیم، اجزای واقعی میدونستیم. اما در خارج ذات دو جز نداره، در خارج این هویت بسیطه. تو ذهن که میاد تحلیل میشه به جنس فصل، پس جنس فصل از عوارض تحلیلی هست، یعنی بعد از تحلیل ذات پیدا میشن و چون از عوارض تحلیل هست پس ذهنی هست. این وقتی هم ذهنی بودن عروضشون عروض عقلیه، یا به تعبیر دیگه ظرف وجودشون خارج نیست. دقت کنید، خارج ظرف وجودشون نیست. حالا یا ظرف خودشون هست یا نیست فرق نمی کنه. ما در هر دو قسم گفتیم که عروضشون عقلیه، که خارج ظرف خودش باشد که خارج ظرف خودش هم نباشه. همین اندازه که خارج ظرف وجودش نیست کافیه که عارض عقلی باشه. پس این ذاتیات یا به تعبیرشون محمولات ذاتیه، اینا همشون عروض عقلی دارن، یعنی داخلن در عوارض العقلیه که تو تعریف آمد. ولی قید لا یحاذی بها امر فی الخارج این محمولات ذاتیه رو اخراج میکنه، چون محمولات ذاتیه ما به هزا دارن. لا یحاذی بها امر فی الخارج یعنی این عوارض ذاتیه ما به هزا خارجی نداشته باشن، در حالی که محمولات ذاتیه ما به هزا خارجی دارن. ما به هزا لونیت که جنس سواده چیه؟ ما به هزاش خود سواد. ما به هزار قابضیت که فصل سواده چیه؟ باز همون خود سواده. سواد ما به هزار هر دوه، این ما به هزار در خارج هست. چون ما به هزار در خارج هست پس ما لونیت و قابضیت رو جزء مقولات ثانی حساب نمی کنه، یعنی محمولات و ذاتی هست جزء مقولات ثانی حساب نمی کنه، اگر چه عوارض عقلی هستند ولی قید دوم رو ندارن. این که میگیم هویت سواد با این که هویت بسیط ما به هزای لونیت هست، ما به هزای قابضیت هست، به دو اعتباره. چون بسیطه نمیتونه ما به هزای دو چیز باشه، اگر بسیطه ما به هزای دو چیز نیست. اگر میگیم ما به هزای دو چیزه، به دو اعتباره، به دو اعتباره. یعنی برای سواد دو که اعتبار درست میکنیم، به یک اعتبار ما به هزای لونیت قرارش میدیم، به یک اعتبار ما به هزای قابضیت قرارش میدیم. وقت سواد به دو اعتبار میشه دوتا، با دو که اعتبار میشه دوتا، وقتی شد دوتا ما به هزای دو چیز قرار میگیره. به سواد رو یه وقت اعتبار میکنیم همراه با بیاض و سفره و حمره و امثال ذلک، در این صورت ما به هزای لونیت قرارش میدیم. یه وقت سواد رو اعتبار میکنیم منفصلا از بقیه الوان، در این صورت ما به هزای قابضیت قرارش میدیم. پس سواد رو دو جور اعتبار میکنیم، یک بار همراه با بقیه الوان، در این صورت میشه ما به هزای لونیت. یک بار اعتبار میکنیم جدای از بقیه الوان، در این صورت میشه ما به هزای قابضیت. پس هم قابضیت هم لونیت، یا به تعبیر دیگه هم جنس و فصل، یا به تعبیرشون محمولات ذاتیه، تماما ما به هزای خارجی دارن، که ما به هزای خارجیشون همون هویت بسیطه نوع است که در خارج است. و چون ما به هزای خارجی دارن هیچ کدومشون مقبولسانی نیستند، از تعریف خارجند به خاطر قید دوم. یعنی قید دوم خارجشون میکنه، اگرچه قید اول شاملشون میشه. اینم توضیحی بود برای قید دوم. پس قید دوم رو قدما آوردن برای اخراج محمولات ذاتیه. اضافه رو بعدا خارج میکنیم. اضافه مطلبی چی هنوز نگفتیم. و اما بله جنس که معقول ثانیه، ولی لون چی؟ حیوان چی؟ نه جنس و فصل که بدونی جنس و فصل بله معقول ثانیه، ولی حیوان چی؟ حیوان معقول ثانیه. ناطق چی؟ جنس و فصل معقول ثانیه، اما مثلا کلی معقول ثانیه، انسان یکی از مصادر کلیه، انسان مقبول سامیه، مقبول سامی که نیست. اگه هستی مستقا جنسون مقبول سامیه، جنس مقبول سامیه، فرق مقبول سامیه، کلی مقبول سامیه، نه مصادرشون. مصادرشون مقبول سامیه، مقبول سامیه نیستن. ولی مصادر مقبول، ولی مصادر این رو داریم. چرا؟
حیوان
حیوان ماده رو بحث نداریم. حیوانی که ماده باشه بحث نداریم، حیوانی که جنس باشه بحث داریم، حیوانی که جنس باشه بحث داریم، اون از محمولات محمولات ذاتی است. حالا ماده که اصلا محمول نیست، ماده اصلا محمول نیست، اون وقت جنسیت رو هم بحث نمی کنیم، حیوانیت رو بحث می کنیم. حیوانیت ما به هزار خارجی داره، جنسیت ما به هزار خارجی نداره، اما حیوانیت ما به هزار خارجی داره. بالاخره شما در این انسان حیوانیت رو دارید، ولی حالا جداش نمی کنید، ولی به یک لحاظ، به یک اعتبار حیوانیت رو شما همین انسان سر خارج دارید. پس ما به هزار خارجی داریم، نمیگیم حیوانیت داریم، میگیم انسان به یک اعتبار ما به هزار حیوان است، به اعتبار اشتراکش، به یک اعتبار ما به هزار ناطق است، ناطق فصلی. اونی که شما توجه دارید بهش اون جنس و فصل، اون معقول ثانیه، نه حیوان و ناطق. و اما قولهم لا یحاذی بها امرون فی الخارج، این ابا این قید دوم در تعریف معقول ثانی برای چی آمده؟ قولهم یعنی قول قدما، قول قدما که داشتن تعریف میکردن معقول ثانی رو، در قولشون اینطور داشتن لا یحاذی بها امر فی الخارج، که قید دوم تعریفشون بود، میفرمان این قید سال اخراج المحمولات ذاتی آمده، زیرا محمولات ذاتی اجزای حقیقی و اجزای خارجی نیستند که عروضشون در خارج باشه، بل هی من الاجزای تحلیلی، از اجزای تحلیلی هست. صحیح بعد از تحلیل در حقیقت عوارض عقلی هست، یعنی داخل در قسم در بخش اول تعریف هستند، عوارض عقلی هست. اگه جزء خارجی بودند عوارض عقلی به حساب نمی آمدند، حالا که اجزای تحلیلی هست از عوارض عقلی هست. لاسون یستق ان لها ما یحاذی، این منشا و انتزاعها نفس و ذات، به خلاف غیرها من العوارض العقلیه فإن منشا و انتزاع امر خارج عن نفس ذات، این حالت جمله معترضه داره. این لکن یستق میخوره به صحیحه بعد از تحلیل فی الحقیقه عوارض عقلیه، عوارض عقلی هستن، لکن یستق ان لها فلان، یعنی عوارض عقلی هم و داخل در بخش اول تعریف هم، لیکن یستق ان لها ما یحاذی، پس داخل در بخش دوم تعریف نیستند و باید خارج بشند. منشا و انتزاعها نفس از ذات، بعضی از عوارض عقلیه منشا انتزاعشون نفس از ذاته، مثل همین جنس و فصل، همین اجزای تحلیلیه. بعضی از عوارض عقلیه منشا انتزاعشون ذات نیست، مثل مثلا کاتبیت، یا مثلا حتی کلیت، کلیت منشأ انتزاعشون ذات نیست. یعنی شما از ذات انسان کلیت انتزاع نشدید، از قابلیت صدقش که وصف بشه کلیت انتزاع شدید. پس کلیت از ذات انتزاع نشده، از یه وصف بیرونی انتزاع شده. اینطور نیست که هر عارض عقلی منتزع از ذات باشه، بلکه بعضی عارضهای عقلی منتزع از ذات هم، بعضی ها منتزع از غیر ذات و بیرون ذات هم. این اجزای تحلیلیه از عوارض عقلیه‌ای هستند که منشأشون ذاته، و با عوارض عقلیه دیگری که منشأشون غیر ذاته از این جهت جدان، ولی در عوارض عقلی بودن مشترکن، همشون عارض عقلی هستند، منتها با این تفاوت که اینها عارض عقلیه منتزع از ذاتن، اونها عارض عقلیه منتزع از ذات نیستند. منشأ و انتزاع ها نفس و ذات، منشأ انتزاع این چنین عوارض عقلیه که اجزای تحلیلی هستند نفس ذات است، به خلاف غیر این اجزای تحلیلی از عوارض عقلیه دیگر که منشأ انتزاعشون امر خارج از نفس ذاته، همون که عرض کردم مثلا کلیت انتزاع میشه نه از ذات انسان بلکه از قابلیت و صفت و تصویری که بس میشه، پس از خارج ذات انتزاع میشه نه از داخل ذات. حالا لاتین یستو، این توجه داشته باشید این لاتین یستو رو حتما به همون که گفتم مرتبطش کنید، ولی معنا نمیشه برد این نمیشه عبارت صاف معنا کنید. صحیح این اجزای تحلیلیه بعد از تحلیل عوارض عقلی هستند، پس داخل در بخش اول تعریف هستند، لکن یستو که برای این عوارض مایه ها زیبه ها فی الخارج هست، یعنی داخل در بخش دوم نیستند، چون بخش دوم تعریف میگفت مایه هایی نداشته باشد، ولی این اجزا مایه هایی دارند، پس از عوارض عقلی هستند ولی از مقولات ثانیه نیستند، از تعریف خارج میشن. لازم صدق میکنن که لها یعنی برای این اجزای تحلیلیه چیزی که محاوی اجزای تحلیلیه باشد وجود دارد در خارج، یعنی در خارج ما چیزی رو داریم که میتونیم ما به هزای این اجزای تحلیلیه قرار بدیم و اون چیز هویت بسیطه نوعه و هوال هویت البسیطه الخارجیه، همون هویت بسیط خارجیست، مثل سوار که در خارج بسیطه در ذهن ما تحلیل میشه و مرکب میشه به دو بخش و جنس و فصل. پس سواد مثلا در خارج، در خارج مرکب از ماده و صورت است، مرکب از اجزا تحلیل نیست، خود هویت بسیطه، هویت بسیطه، هویت به وجود گفته میشه، هویت به اون شخص وجود گفته میشه. فإن هویته فی الخارج یعنی هویت سواد در خارج به هزاء لونیتی است که جنس است برای این هویت. بله حالا من یه دفعه توضیح داده بودم هویت رو فلاسفه به معنای وجود میگیرن، متکلمین دو معنا براش قائلن، یکی وجود یکی ماهیت جزئیه یعنی شخص، یکی یعنی منهو، اینجا همون منهو مراده، وجود مراد نیست. بله فعل هویت سواد در خارج به هزاء لونیتیست که این لونیت جنس است برای این هویت سواد، به اعتبارن، این به اعتبارن رو مربوط به جنسان نکنید، مربوط به هزا کنید، یعنی نه که لونیت به اعتباری جنس است، لونیت مطلقا جنسه، این لونیت هویت به اعتباری به هزا لونیت است، به اعتبار رو مربوط کنید به هزا، لونیت به یک اعتبار ما به هزا، بله سواد، سواد به یک اعتبار ما به هزا لونیت است، به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه همراه با بقیه الوان دیده می شود، به این اعتبار ما به هزای لونیت و همین سواد، همین هویت سواد به هزای قابلیتی است که اون قابلیت فصل این هویت است، به اعتبار آخر، این به اعتبار آخر من باز مربوط کنید به هزا، مربوطش نکنید به فصل، نگید به یه اعتبار دیگه فصله، نه قابلیت به هر اعتباری فصله، به یک اعتبار دیگر به هزایه، یعنی سواد به یک اعتبار دیگر یعنی با یک لحاظ دیگر که لحاظ انفراد است جدایی از بقیه الوان است می شود ما به هزا قابلیت، پس به لحاظ این که سواد همراه بقیه الوان است به این لحاظ می شود ما به هزا لونیت، به لحاظ جدا بودن از باقی الوان یعنی به لحاظ انفراد می شود ما به هزا قابلیت، پس همین هویت ما به هزای این دو چیزی، ما این دو چیز ما به هزای خارجی دارن، چون ما به هزای خارجی دارن در قید دوم تعریف داخل نیستن، پس از مقولات ثانیه حساب نمیان اگر چه عوارض عقلی هست. فظهر صحت و تعریف الموروث من القدما، عرض کردم وقتی وارد بحث شدن همون اقوله رو گفتم، اقول از تعقیل زیاد المقام هم یقال، عرض کردم میخواد تأیید کنه تعریف خودما رو و بر کار متأخرین میخواد خورده بگیره، آخر سر اینشون بعد از اینکه توضیحات رو داد میگه من میخوام تعریف خودم رو تصدیق کنم. فظهر که تعریفی که به ارث رسیده از قدما صحیحه و تمام عوارض اعتباری عقلی هم در این تعریف داخله. اون متأخرین که گروهی از این عوارض رو خارج شدن، بی خود خارج شدن، نباید خارج بشن. خب گفتیم که بعضی از متأخرین بر قدما اشکال کردن که چرا این گروه از معقولات ثانیه رو در تعریفتون داخل کردید. اشکالاتی کردن که ما اشکالاتون ذکر نکردیم، ولی خب اشکال کرده بودن که چرا این گروه از مفهومات رو و معقولات رو در تعریف مندرج شدیم. اینا باید بره بیرون. با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که اشکالات وارد نیست. همه اون معقولات ثانیه که مندرج تعریف در این تعریف قدما هستن باید مندرج باشن، ولی هیچ کدومشون نباید اخراج بشن. بعد گفتیم گروه دیگری از متأخرین آمدن با تکلف خواستن معقولات ثانیه رو داخل کنن در معقولات ثانیه که دیگران اخراج کردن، خواستن داخل کنن در تحت این تعریف. الان میخوام بگیم که احتیاج به این تکلفات نیست. به بیانی که ما کردیم اونهایی که اخراج کردن داخل در تعریف است، بدون تکلف داخله. احتیاج نیست که اون تکلفاتی رو که اونها مرتکب شدن مرتکب بشن. بس دو تا مطلب داریم میگیم در اینجا. یکی اینکه اشکالاتی که بر اون معقولات ثانیه مندرج تحت این تعریف وارد کرده بودن وارد نیست، اون معقولات باید مندرج باشه، نباید خارج بشه. دوم این که تسلفاتی که بعضی ها برای ادراج این معقولات در این تعریف کشیدن و مرتکب شدن لازم و ارتکاب نیست. ولا یردو علی من من غلطه، ولا یردو علی من عبدال امور المعدودتن منها. منها متعلقه به معدوده نیست، متعلقه به عبده است. بر کسی که امور معدوده رو، یعنی اموری رو که مقدما شمرده بودند جزء معقولات ثانی شمرده بودند، بر کسی که عبد اون امور رو منها، یعنی از معقولات ثانیه اون امور رو از معقولات ثانیه شمرده بود، بر اون کسی که اون امور رو از معقولات ثانیه شمرده بود، ما اور دل متأخرین علیه وارد نیست. وارد نیست اون اشکالاتی که متأخرین بر او وارد کردند. که البته اشکالات متأخرین نگفتیم چیه، ولی اشکالات وارد نیست. این اولا. ثانیا حاجتی در دفع این اشکالات به تکلف نیست اصلا. بدون تکلف ما میتونیم اون معقولاتی رو که متأخرین اخراج کردن ادراج کنیم، احتیاج به تکلف هم نیست. خب بقیه مطالب ان شاءالله میمونه برای بعد. این مقدار توضیح برای این بود که تعریف قدما درست بشه. حالا میخوام بیان کنیم که از این توضیحات ما نه تنها تعریف قدما درست شد، بلکه قول مصنف هم روشن شد که انشاءالله میونه برزرستم.